بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دلیل دومی که مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف اقامه می فرماید بر این که در دوران رجوع قید به هیئت و رجوع به ماده ترجیح دارد که ما قید رو مرتبط به ماده بدانیم و ماده را مقید کنیم و اطلاق هیئت رو به حال خودش باقی بگذاریم. دلیل دومشون اینه، می‌فرمایند که انا در این انجا اک زیدون فاکرمه، که مثال ما بود و ما گفتیم در این مثال باید قطع نظر بکنیم از ظاهر قواعد عربیت و ظهور لفظی. فرض کنیم که هیچ گونه ظهور لفظی وجود ندارد، برای اینکه قید رجوع به ماده کنه یا رجوع به هیئت کند. در این مثال دلیل دوم اینجوری پیاده می شود. می فرماید که اگر قید رجوع به ماده کرد، اطلاق هیئت به قوت خودش باقی می مانه، نه تقیید می شود و نه یک چیزی مشابه تقیید تحقق پیدا می کنه. نه اطلاق هیئت ضربه می خوره و نه زمینه ای برای از بین رفتن اطلاق وجود پیدا می کند. خب اگر قید به ماده خود، معناش این است که اون چیزی که متعلق وجوبه، اون چیزی که هیئت به او تعلق گرفته، اکرام مقید به مجیء زیده. پس تقیید در ناحیه اکرام تحقق داره، در ناحیه ماده تحقق داره، اما در رابطه با اصل حکم و مفاد هیئت و وجوب، اطلاق به قوت خودش باقیه. همین الان هم که مجیء زید تحقق پیدا نکرده، اکرام مقید به مجیء یکون واجبا، شبیه همون واجب معلق. در واجب معلق این طور گفته می شد که با اینکه حج مقید به زمان مخصوصه و مقید به موسم خاصه، اما وجوبش قبل از اون موسم هم تحقق داره. در ماه شعبان هم بعد الاستطاعه یکون الحج واجبا، اما کدام حج واجبه؟ حج مقید به زمان خاص. اینجا هم هنوز مجیء زید تحقق پیدا نکرده، همین الان وجوب تحقق دارد. لأنه مطلقون، لأنه غیر مقیدن، اما واجب درش تقییدی تحقق داره و اون این است که معلق به مجیء زیده. پس در نتیجه اگر قید در رابطه با ماده باشه، اطلاق هیئت به قوت خودش باقی میمانه و هیچ گونه ضربه ای به اطلاق هیئت نمیخوره و زمینه ای برای از بین رفتن اطلاق هیئت نیست. الان به مجردی که مولا دستور صادر کرد وجوب تحقق داره، در حالی که مجیء حاصل نشده. بعد المجیء هم وجوب تحقق داره، فرقی بین قبل المجیء و بعد المجیء نمی کنه. مقتضای اطلاق هیئت ثبوت وجوب فی کلتا الحالین، هم حالت قبل المجیء و هم حالت بعد المجیء. اما اگر ما عکس کردیم، قید رو مربوط به هیئت دانستیم، گفتیم که مجیء زید قید برای وجوب اکرامه، البته اون خصوصیتی که ما هم مکرر ذکر می کردیم، این خصوصیت هم باید ایشون اینجا اضافه کنن که شرطیت مجیء زید برای وجوب اکرام به نحو شرطیت متأخر نیست. شرط متأخر قل ما یتحقق، و الا اکثریت شرایط رو همون شرط مقارن تشکیل میده. نتیجه این میشه که اگر مجیء زید قید برای هیئت و وجوب اکرام شد، معناش این است که تا مجیء زید تحقق پیدا نکنه وجوبی در کار نیست، تکلیفی در کار نیست، برای اینکه وجوب مقیده به مجیء زیده. خب این قید خود به هیئت، نتیجه این شد که وجوب بعد المجیء تحقق پیدا میکنه. خب اگر وجوب بعد المجیء تحقق پیدا میکنه، خب لا محاله اکرام هم بعد المجیء تحقق پیدا میکنه، برای اینکه قبل الوجوب که اکرام در خارج محقق نمیشه، مکلف منتظر تکلیفه، مکلف منتظر ثبوت حکم از ناحیه مولاست. حکم کی فعلیت پیدا میکنه؟ کی وجوب فعلی میشود؟ بعد المجیء. خب اگر وجوب بعد المجیء فعلیت پیدا کرد، فلا محاله اکرام هم بعد المجی واقع میشه. نتیجه این میشه که هم حکم بعد المجیء هم متعلق بعد المجیء، لکن ثبوت حکم بعد المجیء اسمش رو تقیید میگذاریم، یعنی لازمه تقیید هیئت به مجی این است که بعد المجی وجوب تحقق پیدا بکنه و قبلش تحقق نداشته باشه. در رابطه با هیئت تقییده، اما در رابطه با ماده چطور؟ در رابطه با ماده ولو اینکه اسمش رو تقیید نمیتوانیم بگذاریم، برا خاطر اینکه ماده رو مقید نکرده، لکن زمینه اطلاق در ماده ام با تقیید هیئت از بین رفته، و به تعبیر دیگر در رابطه با ماده ولو اینکه تقییدی نیست، اما یک کاری مشابه با تقیید پیدا شده و یک عملی مشارک با تقیید تحقق پیدا کرده. برای اینکه وقتی شما هیئت رو مقید کردید، وجوب رو بعد المجی ثابت کردید، دیگه دست مادرم کوتاه کردید، زمینه ای برای اطلاق ماده باقی نمانده. کاری کردید که لا محاله خود اکرام هم بعد المجی تحقق پیدا بکنه، مثل اونجایی که از اول فرض کنیم که قید به هر دو ارتباط داشت. اگر قید به هر دو ارتباط پیدا می کرد، هم وجوب اکرام بعد المجی بود، هم خود اکرام بعد المجی بود. اما اینجایی هم که قیدی در رابطه با ماده وجود نداره، با همون تقیید اطلاق هیئت زمینه اطلاق ماده رو از بین بردید، مثل اینکه قید بر دو برگشته. از نظر نتیجه، از نظر اثر یکی میشه. اگر قید به هر دو برمیگشت، همین نتیجه ای رو میداد که قید تنها به هیئت برگرده و روی ماده ام این نتیجه و این اثر رو بگذاره. پس نتیجه اینطور شد که رجوع القید الی الماده حریم اطلاق هیئت رو به هیچ وجه به هم نمیزنه، نه تقیی اطلاق ماده هیئت و نه زمینه اطلاق هیئت رو از بین میبره. اما رجوع قید به هیئت در رابطه با خود هیئت عنوانش عنوان تقییده، اما در رابطه با ماده کاریست که نتیجه همون نتیجه تقییده و اثرش همون اثر تقییده. برای اینکه اگر وجوب بعد المجیء شد، حالا اکرام هم بعد المجی تحقق پیدا میکنه. اون وقت کأن از مرحوم شیخ سوال میشه که خب ما تقیید رو خلاف اصل میدونیم، اما یه کاری که نتیجهش نتیجه تقیید باشه و اثرش اثر تقیید باشه اما خود تقیید نباشه، اون چه اشکالی داره تحقق پیدا بکنه؟ چه مانعی داره قید به هیئت بخوره؟ در رابطه با هیئت تقیید، اما در رابطه با ماده اثر تقیید و نتیجه تقیید. نتیجه تو تقیید که جرمی نداره، از بین بردن زمینه اطلاق یک جرمی و یک مسئله ای نیست که مثل تقیید ما باش برخورد بکنیم. مرحوم شیخ میفرماید نه، هیچ فرق نمی کنه. تقیید، این که ما میگیم تقیید، جای توضیح مختصری لازم داره. این که ما میگیم تقیید خلاف اصله، نه برا خاطر این است که تقیید مستلزم مجازیته، نه، شما در اصول این معنا رو مسلم گرفتید، محققین این معنا رو به صورت تسلم باش برخورد کردن که نه تخصیص عام مستلزم مجازیته و نه تقیید مطلق مستلزم مجازیته. پس این که ما میگیم تقیید خلاف از خلاف اصله، با اینکه هیچ مستلزم مجازیت هم نیست، این روی چه ملاکیه؟ روی ملاک این است که تخصیص با اصالت العموم که یک اصل لفظی هست مغایرت داره و مخالفت داره، و تقیید با اصالت الاطلاق که یک اصل لفظی هست مغایرت و مخالفت داره، و الا هیچ کدامشون مستلزم مجازیت نیستن. تخصیص بر خلاف اصلیست به نام اصالت العموم، تقیید بر خلاف اصلیست به نام اصالت الاطلاق. اون وقت اینجا این بحث پیش میاد که آیا اونی که مخالف اصالت الاطلاقه، او عبارت از تقیید فقط، یا اینکه انسان یک کاری بکنه که موضوع اطلاق منتفی بشه، زمینه اطلاق برداشته بشه و نتیجهش نتیجه تقیید باشه، اونم خلاف اصالت الاطلاقه. بالاخره اصالت الاطلاق میخواد جای پای اطلاق رو ثابت بکنه. هر چیزی که با این مغایرت داشته باشه یکون و خلاف اصل، خود تقیید باشه یکون و مخالفن للاصل، چیزی باشد که نتیجهش نتیجه تقییده، اون هم یکون و خلافن لاصالت الاطلاق. برای اینکه هم تقیید و هم ما یکون و اثره و اثرت تقیید، هر دو میخوان اصالت الاطلاق رو از بین ببرند و زیر پای اصالت الاطلاق رو خالی بکنند. پس در نتیجه هر دو خلاف اصله، ولو اینکه هیچ کدام هم مستلزم مجازیت به اون معنای حقیقت و مجاز مستلزم مجاز به اون معنا نیستن. فبن نتیجه خلاصه دلیل دوم مرحوم شیخ انصاری به این برگشت که اگر شما قید رو به ماده بزنید یک تقیید تحقق پیدا کرده و در نتیجه یک خلاف اصل تحقق پیدا کرده، اما اگر قید رو به هیئت بزنید چون هم اطلاق هیئت تقیید می شود و هم زمینه اطلاق ماده از بین می رود، در حقیقت شما دو تا خلاف اصل مرتکب شدید. اون وقت ازا دار الامر بین اینکه انسان یک خلاف اصل مرتکب بشه یا دو تا خلاف اصل مرتکب بشه، آیا ترجیح با این نیست که انسان یک دونه خلاف اصل مرتکب بشود؟ لذا ما روی این دلیل قید رو در رابطه با ماده قرار میدیم و اطلاق هیئت به قوت خودش باقی میمانه. این دلیل دومی است که مرحوم شیخ ذکر کردن و جدا خب فی نفسه یک دلیل دقیق و یک استدلال عمیقی است از مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف. مرحوم آقای آخوند یک جوابی از ایشون دادند که می شود از اون بهتر، ولو این که ذیل کلامشون هم یک قدری همین حرف ما رو تأیید میکنه، لکن بهتر از اون این است که خیلی روشنتر با مرحوم شیخ بحث بکنیم و مطلب رو با ایشون روشن بکنیم. و اون این است که از اول بیاییم از مرحوم شیخ سوال بکنیم که این قیدی که مردده بین اینکه رجوع به ماده میکنه یا رجوع به هیئت میکنه، آیا این قید متصل به کلامه یا در یک کلام منفصل ذکر شده؟ یک وقت مثل همین اکرم زیدن اینجا اکه، خب این قید در کلام ذکر شده، متصل به کلام ذکر شده و ظاهر هم اینه که محط کلام شیخ همین قید متصل باشه، لکن خب باید روی هر دو فرض با ایشون بحث بشه. یک وقت این است که نه، مولا میاد میگه اکرم زیدن هیچ قیدی در کار نیست، لکن بعد به یک کلام دیگری و به یک کلام منفصلی میگه اون دستوری که من دادم بدونید یه قیدی درش هست و اون مجیء زیده، اما مشخص نمی کنه که این مجیء زید آیا در رابطه با اصل حکم و وجوب اکرامه یا اینکه در رابطه با ماده و متعلق حکمه که عبارت از اکرامه. اما اون مقدار هست که تقیید در ضمن کلام منفصل تحقق پیدا کرده، اما همون کلام منفصل هم روشن نکرده مسئله رو، در اینکه رجوع به هیئت میکنه یا رجوع به ماده میکنه. حالا رو هر دو فرض ما باید با مرحوم شیخ بحث بکنیم. اما فرض اول که قید در کلام متصل باشه، فرموده انجا اک زیدون فاکرمه، همین مثالی که از اولم همین مثال رو ما ذکر می کردیم، این جایی که قید متصل باشه، اینجا صحبت اینه که اصلاً در قیود متصله مسئله اطلاق و تقیید وجود نداره. اطلاق و تقیید مال قیود منفصله است، اما در قیود متصله اطلاقی وجود داره اولا که بعد ما تقییدش بکنیم. خب اطلاق از کجا ثابت میشه؟ مگر نه این است که اطلاق از طریق مقدمات حکمت ثابت میشود. خب مقدمات حکمت چیه؟ یکی از مقدمات حکمت این است که مولا در مقام بیان باشه، و دومی این است که قرینه ای بر تقیید ذکر نکرده باشه. خب حالا که مولا خودش داره میگه انجا اک زیدون فاکرم او، و حتی قید رو قبل الحکمم ذکر میکنه، در قضیه شرطیه اول شرط ذکر میشه بعد نوبت به جزا میرسه، انجا اک زیدون فاکرمه. اینجا چجوری ما مقدمات حکمت رو جاری بکنیم؟ مولا در مقام بیان هست اما لم یقم قرینتن علی تقیید، پس چجوری قرینه بر تقیید اقامه بکنه؟ به عبارت روشنتر، در مثال اعتق رقبتن مؤمنه که خود مولا قید ایمان رو بلا فاصله بعد از کلمه رقبه ذکر میکنه، شما با اعتق رقبتن مؤمنتن معامله اطلاق و تقیید میکنید. خب اگر بخواید معامله اطلاق و تقیید کنید، مقدمات حکمت اطلاقتون عبارت از چیه؟ اطلاق مقام بیان میخواد و عدم قرینه بر تقیید میخواد. خب مولا چجوری دیگه قرینه بر تقیید ذکر بکنه؟ آیا لازم عنوان تقیید و قید رو در کار بیاره؟ خب از اولی که این دستور رو صادر کرده این گفته اعتق رقبتن مؤمنه. آیا در این اعتق رقبتن مؤمنه یک اطلاق و تقییدی مطرحه؟ و شما بیایید بفرمایید که تقیید ولو این که مجاز نیست اما خلاف اصله، و ما از شما سوال بکنیم که اون اصل چیه؟ بفرمایید اصالت الاطلاق. کدوم اصالت الاطلاق؟ اصالت الاطلاق که ظهور وضعی نیست، اصالت الاطلاق از راه مقدمات حکمت باید ثابت بشه و یکی از مهمترین مقدمات حکمت این است که خود مولا قرینه ای بر تقیید اقامه نکرده باشه. خب در اعتق رقبتن مؤمنه، خود مولا قرینه بر تقیید اقامه کرده، خود مولا رقبه رو مقید به قید ایمان کرده. پس در نتیجه در اعتق رقبتن مؤمنه شما نمیتونید بگید اینجا یک تقییدی وجود داره و در حقیقت یک خلاف اصلی تحقق پیدا کرده. کدام خلاف اصل در اعتق رقبتن مؤمنه وجود داره؟ با کدام اصلی این عبارت مغایرت و مخالفت داره؟ لذا مسئله تقیید اطلاق و اینکه تقیید خلاف اصالت الاطلاق، این در قید متصل اصلا جا برای او وجود نداره، مجالی برای او تحقق نداره. منتها شما می توانید اینجا یک مطلبی رو به عنوان تأیید مرحوم شیخ بیان بفرمایید و اون مطلب اینه که ما نحن فیه رو با اعتق رقبتن مؤمنه شما مقایسه نکنید. چرا؟ برای اینکه در اعتق رقبتن مؤمنه پیداست که این مؤمنه مربوط به رقبه است. دیگه کسی تردیدی نداره در اینکه اون قید ایمان به هیئت اعتق ارتباط پیدا میکنه، یعنی ایمان قید وجوب باشه، ایمان قید حکم باشه. اونجا روشنه که ایمان مربوطه به متعلقه و در رابطه با رقبه ایمان مطرحه. اما فرض این است که در مانه نفی گفته که انجا که زیدون فکرم او، اما نمیدونیم که این قید به چی ارتباط داره، به چی تعلق داره. احتمال میدیم این قید به ماده بخوره، بشه مثل اعتق رقبتن مؤمنه. احتمالم میدیم به هیئت بخوره. اگر به هیئت خورد، هم دائره هیئت مزیق و مقید میشه و هم زمینه تزیق در متعلق به وجود می آورد. میگیم راست میگید، یه همچی فرقی وجود داره، لکن همینجام یک نکته دقیقی به عنوان جواب از این اشکال مطرحه. خوب دقت بفرمایید، اگر قید به ماده بخوره خب هیچ مسئله ای نیست، حتی تقیید اطلاقم به اون معنا که خلاف اصل باشه وجود نداره. اما اگر قید به هیئت خورد، ضمن اینکه دایره هیئت محدود و مقید میشه، زمینه ای برای تزیق در ماده به وجود میاره. برای خاطر اینکه اگر وجوب اکرام بعد المجیء شد، لا محاله خود اکرام هم بعد المجیء میشه. میگیم قبول داریم، اما این زمینه را چی فراهم آورده؟ رجوع القید الالهیعه این زمینه رو فراهم آورده. خب اگر رجوع القید الالهیعه این زمینه رو فراهم آورده، پس در نتیجه دیگه مقدمات حکمت در رابطه با ماده نمیتونه تحقق پیدا بکنه. چطور؟ برای اینکه اگر خود مولا از اول به شما میگفت که این مجیء مربوط به هیئته، اگر این مطلب رو به شما میگفت، خب شما میگفتید که نتیجه این حرف این است که ماده مزیق شده. خب حالا که ماده مزیق شد، یه خلاف اصلی در ماده تحقق پیدا کرد. یا اینکه نه، بیان خود مولا سبب شد که این تزییق در ماده به وجود بیاد، و اگر بیان خود مولا سبب وجود تزییق در ماده باشه، هیچ گونه دیگه نه اطلاقی وجود داره، نه اصالت الاطلاقی تحقق داره. به عبارت روشن‌تر، همون طوری که تقیید رقبه به مؤمنه مانع از این است که اصالت الاطلاق در رقبه تحقق پیدا بکنه، همینطور رجوع القید الالهیعت هم قرینتون بر این که در ماده اصالت الاطلاقی وجود نداره. این قرینه رو کی آورده؟ خود مولا. کی این قرینه رو بیان کرده؟ خود مولا. لذا در رابطه با ماده دیگه ما هیچ نمیتونیم یک مسئله به نام خلاف اصل مرتکب بشیم و مدعی بشیم. این مطلبش که به خود مولا مربوطه، منتها مولا یک وقت به صراحت میگوید رقبتن مؤمنه، یه وقت قید رو به هیئت میزنه، لازمش این است که در ناحیه ماده دیگه مجالی برای اطلاق وجود نداشته باشه. اما هر دوی اینها به خود مولا مربوطه و به عنوان وجود قرینه بر تقیید ازش ما تعبیر میکنیم و مطرح میکنیم. پس در نتیجه هیچ فرقی بین ما نحنفی انجا اک زیدون فاکرمو و مسئله اعتق رقبتن مومنه نمی کنه. حالا این زیلش شاید یه قدری بیشتر نیاز به توضیح داشته باشه با اون شق بعدی که در کلام شیخ محتمله، اون رو انشاءالله فردا عرض میکنیم.